ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن که خلقت را به خرد زینت داد، درود بر ایران، مهد با شکوه تمدنی دیرین، و سلام بر ایرانیان، تاریخ سازان این ملک برین. بار دیگر آمده ایم تا با برنامه ایران در گذر زمان دفتر تاریخ این سرزمین بیبدیل را ورق بزنیم، تا وقایع و حوادث دیروز این دیار دیر پای را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که احمد شاه قاجار به سن قانونی می رسد و در تهران تاج گذاری می کند و زمام امور ایران را در دست می گیرد. زمان سال 1332 هجری قمری، تهران، انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی ایران.
همزمان با تاجگذاری احمد شاه قاجار، انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی برگزار می شود. در حالی که اغلب رجال سیاسی ایران و دولت مردان انگلیس موفقیت اعتدالیون را پیش بینی می کنند، حزب دموکرات پیروز می شود و با بیشترین تعداد نماینده به مجلس راه می یابد. دموکرات ها این پیروزی را جشن می گیرند و نفوذ خود را در ایران بیش از پیش مستحکم می کنند.
مردم ایران همگی از پیروزی دموکرات ها در مجلس خوشحال هستند.
این پیروزی در حالی اتفاق افتاد که همه منتظر بودن اعتدالیون اکثر کرسی های مجلس را از آن خود کنند.
سیاست ما در راه تبلیغ حزبی سیاست کارآمدی بود. ما به خوبی توانستیم در ایالات و ولایات ایران ریشه بزنیم و اندیشه خود را تبلیغ کنیم.
البته مردم شهرهای بزرگی چون مشهد، اصفهان، کرمان و شیراز نیز از طرفداران حزب دموکرات بودند.
به هر صورت پیروزی از آن ما شد و ما باید این روز بزرگ را جشن بگیریم.
دوستان، فردا سومین دوره مجلس شورای ملی با حضور احمد شاه قاجار افتتاح خواهد شد. فردا باید سر وقت در مجلس حاضر شویم.
بنا به آنچه در منابع تاریخی آمده است، ترکیب نمایندگان سومین دوره مجلس شورای ملی ایران به این ترتیب بود: حزب دموکرات 31 نفر، اعتدالی 29 نفر، هیئت علمیه 14 نفر و حزب بیطرف که با دموکراتها ائتلاف کرده بودند 20 نفر. علی اصغر شمیم درباره سومین دوره مجلس شورای ملی ایران چنین می نویسد: پس از افتتاح مجلس سوم، حکومت مشروطه که در دوره نیابت سلطنت ناصرالملک و انحلال مجلس دوم از میان رفته بود جان دوباره گرفت و در وضع جراید و مطبوعات شور و هیجانی پدید آمد. روزنامه نوبهار از طرف دموکرات‌ها و با مدیریت ملک و شعرای بهار آغاز به کار کرد. اعتدالیون روزنامه شورا را با مدیریت ناصرالاسلام به چاپ رساندند و روزنامه مستقل رد به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی وارد بازار جراید تهران شد. زمان 4 جمادی الاولای سال 1332 هجری قمری، آغاز جنگ جهانی اول.
ما آنقدر سرگرم مراسم تاجگذاری احمدشاه و افتتاح مجلس سوم بودیم که از اخبار جهان غافل مانده.
راستی جنگ جهانی چگونه اتفاق افتاد؟
اینطور که من شنیدم 48 ساعت پس از اولتیماتوم امپراتوری اتریش به دولت صربستان، جنگ از طرف کشور اتریش آغاز شد.
آلمان، ایتالیا و اتریش به موجب قراردادهای نظامی گروه متحدین و کشورهای فرانسه، روسیه تزاری و انگلستان هم گروه متفقین را تشکیل دادند.
من هم شنیدم که پس از شروع جنگ ایتالیا از صف متحدین خارج شده و به متفق این پیوسته و دولت عثمانی به جای ایتالیا در گروه متحدین قرار گرفت.
اینها که گفتید گسترش جنگ در اروپا بود. با ورود ژاپن به صحنه جنگ، آسیا نیز درگیر جنگ جهانی شد.
ایران در این جنگ اعلام بیطرفی کرده و از هیچ گروهی حمایت نخواهد کرد.
هیچ کس به اعلام بیطرفی ایران اهمیتی نمیدهد. مطمئن باش هر کشوری که اراده کند میتواند پا به حریم قانونی مرزهای ایران بگذارد.
این هم دستاورد حکومت قاجاریه است که این چنین بیگانگان را گستاخ کردند و کشور را تمام و کمال در اختیار اجنبی گذاشتند.
جنگ جهانی اول در حالی آغاز شد که تنها زمان کوتاهی از آغاز سلطنت احمدشاه قاجار و افتتاح مجلس سوم گذشته بود. با گسترش دامنه جنگ جهانی اول، آتش جنگ به آسیا و آفریقا سرایت کرد و متفقین به ویژه انگلستان و روسیه تزاری در جبهه آسیای غربی با نیروهای عثمانی و آلمانی وارد جنگ شدند. هرچند ایران بی‌طرفی خود را در این جنگ اعلام کرده بود، اما نیروهای متفقین و متحدین بخش‌های زیادی از خاک ایران را اشغال کردند. پیشروی نیروهای جنگی در ایران تا آنجا پیش رفت که مناطق غرب، شمال غرب و بعضی ایالات شمالی برای دول در حال جنگ جنبه استراتژیکی پیدا کرد و به این ترتیب ایران بار دیگر در جریان حوادثی قرار گرفت که سرنوشت سیاسی کشور را تغییر داد و تاریخ این سرزمین را به گونه دیگر رقم زد. زمان سال 1333 هجری قمری، ایران در آستانه بحران سیاسی.
جنگ جهانی اول چون آواری بر سر مردم ایران فرو ریخت و مسیر سیاست این ملت را تغییر داد.
چقدر خوشبین بودیم به تاجگذاری احمدشاه و افتتاح مجلس سوم.
گویی دامنه جنگ تا کابینه دولت ایران نیز کشیده شده. بحران‌های سیاسی کابینه‌های دولت را یکی پس از دیگری به ورطه سقوط کشانده است.
مصطفی الممالک که برنامه دولت خود را هفته گذشته به مجلس تقدیم کرد، به دلیل همین بحران‌ها امروز از مقام وزارت کناره گرفت
و مشیرالدوله پیرنیا به نخست وزیری منصوب شد. دیگران هم می آیند و می روند و فقط خدا می داند این رفتنها و آمدنها تا چه اندازه ایران را از مسیر هموار امنیت و آرامش دور می کند.
مشیرالدوله پیرنیا پس از مدتی از منصب نخست وزیری کنارگیری می کند. عین‌الدوله به مقام وزارت می رسد و مدتی بعد برای دومین بار مشیرالدوله به این سمت منصوب می شود. مجلس شورای ملی ایران که این روزها لحظات آشفته‌ای را پشت سر می گذارد، سرانجام مصطفی الممالک را به عنوان نخست وزیر ایران معرفی می کند. مصطفی الممالک که در آغاز جنگ جهانی اول بی‌طرفی ایران را در جنگ اعلام کرده بود، برای دومین بار زمانی روی کار می آید که دامنه جنگ دامان بیگناه سرزمین غارت شده ایران را به آتش می کشد و سایه سیاه آن در بسیاری از نواحی کشور گسترده می شود.
جناب مصطفی الممالک، بهتر نیست بار دیگر بی‌طرفی ایران را در جنگ جهانی اعلام کنید و از نیروهای در حال جنگ بخواید خاک ایران را ترک کنند؟
جناب وزیر، نیروهای عثمانی از غرب کشور وارد خاک ایران شدند. جاسوسان و ماموران سیاسی آلمان در جنوب، غرب و شمال غرب ایران فعالیت می‌کنند. روسیه تزاری برای مقابله با نیروهای عثمانی سربازانش را در شمال ایران افسایش داده است. انگلستان سربازان هندی را در فارس و خوزستان متمرکز کرده است. فکر نمی کنید وقت آن رسیده مسامحه را کنار بگذاریم و قدری جدی تر با این مسئله برخورد کنیم؟
دوستان، من مصطفی الممالک نخست وزیر ایران به اندازه شما و حتی بیشتر از شما از این جریانات رنج می برم. اما ما برای مقابله با این کشورها نیروی کافی نداریم.
جناب وزیر، ما شنیده این برخی از عشایر ساکن جنوب ایران سرگرم تهیه و تدارک تجهیزات جنگی هستند و میخواهند علیه دولت مرکزی ایران قیام کنند.
تا زمانی که دولت‌هایی چون انگلستان در این کشور نفوذ داشته باشد و تا زمانی که ما ایرانیان بیگانگان را به همکیشان خود ترجیح دهیم، امیدی به رهایی ایران است. خبری که شما شنیده اید اگرچه صحت دارد، اما ما امیدواریم همه مردم ایران با هم یک دل و یک صدا شوند و چون کوهی استوار مقابل بیگانگان بایستند.
شعله های سرکش آتش جنگ جهانی اول تا ژاندارمری ایران کشیده می شود. ژاندارمری که از نهادهای حافظ امنیت ملی ایران است، با بحران جدیدی دست به گریبان است. روسیه تزاری و انگلستان در فعالیت ژاندارمری اخلالگری می کنند. مستشاران بلژیکی که خزانه دار ایران بودند، پرداخت حقوق و جیره و مواجب کارکنان ژاندارمری را به تأخیر می اندازند. دو تن از افسران تحصیل کرده ژاندارمری به نام محمد تقی خان پستیان و دکتر مسعود کیهان که برای پاسداری از رژیم مشروطه در این نهاد خدمت می کنند، حتی با خروج بسیاری از کارکنان ژاندارمری در ژاندارمری میمانند و برای حفظ امنیت ایران تلاش میکنند.
ایران در آتش جنگ جهانی اول.
باید کاری بکنیم. نه امنیت جانی داریم نه امنیت مالی. سربازان اجنبی بیشتر مناطق ایران را اشغال کردند.
روسیه در شمال، انگلستان در جنوب، عثمانی در غرب، نیروهای آلمانی و اتریشی هم در بیشتر نقاط کشور پراکنده شدند.
دیگر به هیچ کس اعتمادی نیست. اگر وضع به همین منوال پیش برود همه اعتبارمان را نیز از دست خواهیم داد.
چه بر سر این دولت آمده که جرأت مخالفت با بیگانگان را ندارد؟
ایرانیان از جنگ‌های سلاطین و پادشاهان خود کم عذاب نکشیدند. این چه آتشی بود که خرمن وقت برگشته ملت ایران را آتش؟
آرام باشید دوستان، فقط خدا میتواند به داد این مردم ستم کشیده برسد و این آتش سوزنده را خاموش کند.
با استناد به منابع تاریخی میتوان دریافت که با توجه به اعلام بی‌طرفی دولت ایران در جنگ جهانی اول، ایرانیان سرنوشتشان را به دست عواطف و احساسات سپردند و هر کدام بنا به علاقه شخصی به خدمت یکی از کشورهای در حال جنگ درآمدند. علی اصغر شمیم در این باره می‌نویسد: برای ایرانیانی که دارای روحیه جنگاوری بودند فرقی نمی کرد که برای متفقین و علیه متحدین بجنگند یا بالعکس. به همین دلیل بود که هم متحدین و هم متفقین موفق شدند در منطقه نفوذ خود در ایران هوادارانی به دست آورند و آنها را مسلح کنند. سر پرسی سایکس نویسنده کتاب تاریخ ایران درباره ملت ایران در جنگ جهانی اول چنین می نویسد: در میان ایرانیان یک بغض و عداوت آمیخته با خوف و ترس به روسهای تزاری وجود داشت. با این حال مقامات آگاه ایرانی یقین داشتند دولت انگلستان همون که ناپلئون بناپارت را مغلوب کرد فاتح جنگ جهانی اول خواهد شد. روی هم رفته از این بابت که انگلستان متفق روسیه بود نزد ایرانیان منفور واقع شد و نفوذ دیرینه خود را از دست داد. زمان ذی‌حجه سال 1333 هجری قمری، تشکیل جبهه متحد ملی ایران علیه متفقین.
بهتر است برویم آنجا، جای خلوتی است.
مراقب باشیم کسی ما را نبیند که آن وقت حساب من با کرام الکاتبین است.
دیگر هیچ جای این کشور اهمیت ندارد. هر کس طرفدار حزب و توده با کشوری شده. یکی دموکرات است، یکی هوادار اتریش، یکی اعتدالیست، یکی مبلغ روسیه یه تزاری.
فعالیت نیروهای آلمانی در ایران زیاد شده. تقی‌زاده یکی از سران حزب دموکرات هم در برلین فعالیت میکند. او و بسیاری از همحزبانش هوادار متحدین شدند.
بسیاری دیگر از سران احزاب در استانبول مشغول فعالیت هستند. با این وضع همه میدانیم چه پیش خواهد آمد.
چه باید پیش بیاید؟ نفوذ دولت روسیه یه تزاری در ایران بیش از پیش میشود.
مجلس سوم هم آنقدر ضعیف عمل میکند که به نظر میآید قدرت و جرأت تصمیم گیری را از دست داده.
اما دوستان، مثل این که فراموش کردیم برای چه موضوعی اینجا جمع شده ایم. همه این دلایلی که شما برشمردید کافی است تا سران احزاب آزادیخواه دور هم جمع شوند و یک جبهه متحد ملی علیه متفقین به ویژه روسیه تشکیل دهند.
دولت و فرماندهان ژاندارمری نیز قول همکاری دادند. وظیفه ما این است که این خبر را به گوش سایر مردم معتمد برسانیم و از آنها بخواهیم ما را در هدفی که داریم یاری کنند.
حالا بهتر است برویم. چیزی به شروع گشت پاسبانان نمونده. برویم.
برویم.
دولت روسیه تزاری از شنیدن خبر تشکیل جبهه متحد ملی به وحشت می افتد و برای حفظ منافع خود در ایران نیروهای خود را به قصد تصرف قزوین راهی این شهر می کند. روز 29 ذی‌حجه سال 1333 از راه می رسد. شهر قزوین به تصرف نیروهای روسیه در می آید. نیروهای روسیه قصد تصرف تهران را در سن می پرورانند و به طرف تهران پیش روی می کنند. مصطفی الممالک با شنیدن این اخبار به وحشت می افتد و برای رهایی از این مهلکه چاره جویی می کند. دربار ایران بار دیگر با خطر بزرگی مواجه می شود و احمد شاه قاجار، پادشاه جوان و تازه کار، آینده گنگ و مبهمی را به انتظار می نشیند.
ایران بار دیگر در تلاطم امواج سیاسی گرفتار می شود. شروع جنگ جهانی اول آغازی می شود بر تحولات بزرگ سیاسی اقتصادی در ایران، تحولاتی که کشور را دچار سردرگمی غریبی می کند و ایرانیان را از رسیدن به خواسته هایشان باز می دارد. با تصرف قزوین امیدهای نشکفته در دل ایرانیان مبدل به یأس می شود. ترس از حمله همه جانبه نیروهای روسیه تزاری ملت ستم دیده ایران را به وحشت می اندازد. همه نگاه ها به سوی احمد شاه قاجار معطوف می شود. ایرانیان هنوز هم چشم امید به آینده‌ای دارند که شاید با اقدامات احمد شاه قاجار روشن و درخشنده باشد. ادامه تاریخ ایران را در زمان احمد شاه قاجار در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. و ما آنچه تقدیم شما شد تلاش مشترکی بود از
سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسندگان فاطمه اقتداری، سهیلا خدادادی، گوینده مهران دوستی، راوی شهیندخت نجف‌زاده، بازیگران مجید حمزه شهیندخت نجف‌زاده، احمد گنجی، محمد عمرانی، حسین مهماندوست، پیام حسینیان، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی. افکتور فرشاد آذرنیا. کارگردان مجید حمزه. صدابرداران اکبر نیکاین، ناصر سلیمانی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.
تا سلامی دوباره، بدرود. نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.